سر رسیدی. از قربت بیابان دل خسته دیدم از آفار خیس باران، وامنده در تبیگان ناگه به من رسیدی. من خود شکست از خواب در فصل ناامیدی. در برکه دو چشمت نگریه و نخنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده. من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم. پیدا نمی شدی تو شاید که مرده
از گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
Thank you.
نام خداوند شعر و سخن، نخستین سخن در همه انجمن.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و بخصوص شما تاجیکستانیان عزیز که در هر گوشه و کنار دنیا هستید و صدای ما رو میشنوید. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم از کانال تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم هم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء
شام بخیر دوستان گرامی. امروز دوشنبه 26 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 26 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و برابر با 17 نوامبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس نواهنگ به سمع شما عزیزان رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهی را خواهد شنید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس تکرار راهی به سوی نور به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی رازهای مجازی خواهد بود. بعد از آن راز تندرستی را خواهد شنید. سپس تکرار آسیای مرکزی به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی روزانه خواهد بود. سپس 1، 2، 3 ورزش را خواهد شنید. بعد از آن برنامه سیاسی را میشنوید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت‌های ادبی است. این را هم خواهید شنید. شب خوش به همگی. از اینکه با ما همراه هستید خوشحاله. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
امامعلی رحمان در تاشکند پیشنهاد داده یک مرکز بین المللی نوآوری و آموزش در آسیای مرکزی و یک مرکز منطقه‌ای هوش مصنوعی در دوشنبه ایجاد شود. امضای تفاهم‌نامه همکاری بین پلته سودا و صنعت تاجیکستان و ولایت قزوین ایران. و افتتاح تالار ورزشی زمانوی در ناحیه ونجی تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم با بخش سیاسی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرهای شامگاهی. امام رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در کنفرانس در تاشکند پیشنهاد ایجاد یک مرکز بین‌المللی نوآوری و آموزش در آسیای مرکزی و یک مرکز منطقه‌ای هوش مصنوعی در دوشنبه را داد. در این نشست که رئیسان 5 کشور منطقه و همچنین هم علیف رئیس جمهور آذربایجان حضور داشتند، توسعه رابط بین کشورهای آسیای مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام رحمان در این نشست گفت که آسیای مرکزی پتانسیل قابل توجه به عنوان مرکز توسعه تجارت، ترانزیت، انرژی، علم و گردشگری دارد. رئیس جمهور تاجیکستان تاکید کرد که برای توسعه ادغام صنعتی، ایجاد سازوکار منطقه‌ای برای همکاری صنعتی، گسترش همکاری در بخش انرژی، با سازی کریدارهای راه آهن و گسترش حمل و نقل هوایی و ابتکارات مشترک نیاز است. وی گفت که باید یک فضای حمل و نقل و لوجستیک یگانه برای آسیای مرکزی تشکیل شود. تبدیل ایده و فناوری در دانشگاه علم و صنعت. اولین مرکز نوآوری تخصصی پالایشگاهی با سرمایه گذاری یک پالایشگاه خصوصی در دانشگاه علم و صنعت آغاز به کار کرد. رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران در آیین بهره‌برداری از مرکز نوآوری این دانشگاه که با حمایت بخش خصوصی تأسیس شده است گفت جهش تولید و توسعه دانش و علم از مطالبات اساسی مقام معظم رهبری است که با همت نیروهای کارآمد این مرز و بوم دست یافتنی است. کوتاه شدن این مسیر ایده پردازی تا تولید صنعتی یکی از اهداف این مرکز است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم میشنویم.
علم و صنعت در گروه هم، گره‌ای که باز شدن آن برای حل مسائل اقتصادی یک ارتباط دو سویه دارد، آن هم با یک هدف مشخص.
پیوند بین علم و دانش و تجربه، یعنی دو تا بال هستن، این دو تا بال تو یک جهت حرکت بکنن.
مسئله قابل توجهی که رهبری بارها با بارها به آن اشاره کرد.
در دانشگاه باید هم عالم تولید بشه، هم علم تولید بشه، هم عالم و علم جهت درست پیدا کنه.
در همین راستا در دانشگاه علم و صنعت ایران یک مرکز نوآوری با همت و سرمایه گذاری یکی از پالایشگاه‌های بخش خصوصی تأسیس شد.
این تجهیزی که اینجا هستش در واقع دستگاه اندازه‌گیری پورپوینت هست که ما برای همین بحث روغن تولید روغن گروه 3 که برای اولین بار در کشور قرار به اتفاق بیفته، این دستگاه در واقع برای اندازه‌گیری نقطه اشتعال فرآورده‌های هیدروکربنش در واقع فلش پوینت رو برای هیدروکربن‌های سبک و سنگین به دو روش باز و بسته در واقع انجام میدیم.
شما باید از آموزش، پژوهش، فناوری تا تجاری سازی و بازار این زنجیره رو باید طی بکنید. وجود مرکز نوآوری داره تضمین میکنه این ارتباط رو.
تجاری سازی پایان‌نامه های دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز دانشگاه علم و صنعت ایران یکی از موضوعات قابل پیگیری این مرکز است.
یک خوراکی موجود هست، ما این خوراک رو می‌خوایم تبدیل به محصولاتی بکنیم، لذا هم خوراک و هم محصولات بایستی به اون استانداردها و اون اصطلاحاً اسپکی که مورد نیاز هست رسانده بشه تا بتونه در واقع به فروش برسه.
که در این مرکز شما چیکار می‌کنید؟
ما هم روی بهبود مشخصات و همون اسپک‌ها کار می‌کنیم و هم فرایند رسیدن به اون مشخصات.
حل مسائلی که دغدغه دانشجویان این رشته پرچالش هم هست.
این که ما بتونیم پیشرفت بدیم و توی این زمینه کار بکنیم، این صنایع رو بومی بکنیم، این مواد رو بومی بکنیم، هم به کشور کمک کرده، همین که ارق ملی خودمون رو بالاخره اون وجدان خودمون رو راضی کردیم.
اون علمه که میتونه کمک کنه به همین حل مشکلات سرمنشن شما.
100%. ما علمش رو تامین میکنیم، تلاش میکنیم، تامین میکنیم. یه مدیریت هم بالا سر این علمه باشه، میشه مشکل حل کردیه.
مرکز نوآوری آفتاب اولین مرکز تخصصی بخش پالایشگاهی است که
در دانشگاه علم و صنعت آغاز به کار کرده. کوتاه شدن مسیر ایده پردازی تا تولید صنعتی یکی از اهداف مهم این مرکز معرفی شده. جاسم سمری، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
تفاهم‌نامه همکاری بین پلته سودا و صنعت تاجیکستان و ولایت قزوین ایران امضا شد. در چارچوب نمایشگاه بین‌المللی جهانی تاجیکستان 2025 که در مرکز نمایشگاهی شهر دوشنبه برگزار شد، تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان و اتاق بازرگانی صنایع و معدن و کشاورزی منطقه قزوین جمهوری اسلامی ایران امضا شد. هیئت اقتصادی و تجاری منطقه قزوین برای آشنایی با فرصت‌های جدید همکاری، فعالیت‌های شرکت‌ها و کارخانه‌های اقتصادی و پیدا کردن شریکان تجاری وارد تاجیکستان شدند. مهمانان ضمن بازدید از نمایشگاه با توانمندی‌های تولیدی و محصولات ارائه شده توسط شرکت کنندگان آشنا شده و آمادگی خود را برای ایجاد همکاری اعلام کردند. این در حال است که نمایشگاه بین‌المللی جهانی تاجیکستان 2025 که از 13 تا 15 نوامبر ادامه داشت که در آن بیش از 60 شرکت از تاجیکستان، ازبکستان، ایران، پاکستان، جمهوری خلقی چین، بلاروس، هند و عربستان سعودی کالاها و محصولات خود را ارائه کردند. تنها حوزه علمی بانوان در جنوب غربی افغانستان. حوزه علمی خدیجه کبرا تنها حوزه علمی بانوان اهل تشیع در جنوب افغانستان است که از حدود 6 سال قبل در شهر قندهار تأسیس شده است. این حوزه هرچند از امکانات در زمینه تدریس و رفاه رنج میبرد، اما استقبال از آن به گونه‌ای بوده است که دیگر ظرفیت برای دانشجویان وجود ندارد. در این حوزه علمیه بانوان علاوه بر علوم دینی مهارت‌های دیگری را نیز به عنوان علوم جدید می‌آموزند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از کابل.
حوزه علمیه خدیجه‌الکبرا تنها حوزه علمیه بانوان اهل تشیع در جنوب غرب افغانستان در شهر قندهار است که در 6 سالی که از تأسیس آن می‌گذرد با استقبال خوب بانوان همراه شده است. خانم امیری رئیس این حوزه است.
ماشاءالله تعداد طلاب ما سال به سال و حتی ماه به ماه افزوده میشه و الان هم در این مکانی که شما نگاه میکنین ثبت نام هست، متقاضی هست، ولی متاسفانه چون مکان ما ضیق کوچیکه ما دیگه کلاس نداریم.
محصلان این حوزه علمیه علاوه بر علوم دینی برخی تخصص های روز دنیا را نیز اینجا آموزش میبینند.
ما در این چی علاوه بر این که مشغول تحصیل علوم دینی هستم، در کنارش ما علوم روزم میخواهم فرا بگیریم. طبعاً یک طلبه باشم که علم دین و علم اسلام با توسط تکنولوژی به سراسر دنیا برسانه.
ما یک شوق علاقه داشتم بعد هم که بیشتر از همه دین خود اطلاعات کسب کنم و همچنین بتانم که بر علاوه که خود بسازم به جامعه هم خدمت کنم.
حوزه علمیه خدیجه‌الکبری شهر قندهار با اینکه جزو موفق ترین حوزه‌ها در جنوب غرب افغانستان است، اما مشکلاتی نیز دارد.
حوزه علمیه خدیجه‌الکبری سلام الله علیها گفتیم که الحمدلله در بین 30 حوزه مقام برتر آورده، ولی با این وجود بعضی از مشکلات تر داره. تابستان کولر ندارن، در زمستان بخاری ندارن.
مدیر حوزه علمیه خدیجه‌الکبری برگزاری کلاس‌های مباحثه را یکی از دلایل موفقیت این حوزه علمیه می‌داند.
داخل حوزه هر درس ما حوالی 1 ساعت مباحثه اینا دارن، یعنی همینج موظفن استاد ناظر دارن که اینا همینجا پالی که درس می‌خوانن همون درسه بلافاصله بعد مباحثه شر ما بین گروه‌های مباحثه داشته باشن. خدا را شکر خیلی مفید بوده.
همکنون نزدیک به 200 نفر از بانوان قندهار در این حوزه علمیه مشغول به تحصیلند.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، قندهار. ادامه مشروع خبرهای شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. بحران در نظام بهداشت و درمان انگلیا. هزاران پزشک شاغل در سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیا در اعتراض به شرایط شغلی و دستمزدها و کمبود امکانات دست به اعتصاب زدند که لغو هزاران عمل جراحی و معاینه بیماران منجر شد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از لندن.
پزشکان در انگلیس در اعتراض به آنچه که بی‌توجهی دولت به خواسته‌های حرفه‌ای و معیشتی خود خواندند، اعتصاب 5 روزه‌ای را آغاز کردند که واکنش دولت را در پی داشته است که می‌گویند 300 میلیون پوند هزینه روی دست دولت گذاشته.
این اعتصاب نه تنها غیر لازمه بلکه کاملا غیر مسئولانه است. پزشکان با این اعتصاب به بیماران آسیب میزنند.
پزشکان خسته از شرایط کاری دشوار، اما دولت را مسئول ایجاد این شرایط میدانند و میگویند محقق نشدن وعده های دولت در توجه به معیشت پزشکان و نیز تأمین نیرو و امکانات لازم جان پزشکان و بیماران را به مخاطره انداخته و آنان را به اعتصاب جدید واداشته. اعتصابی که در سالهای اخیر بارها تکرار شده است.
دولت مردم را به سوی اعتصاب سوق داده. دولت کلی پول صرف جنگ‌ها و نوسازی سلاح‌های هسته‌ای می‌کنه، اما حاضر نیست دستمزد کادر درمان کشور رو که سال‌هاست متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده ترمیم کنه.
سازمان نظام پزشکی انگلیس از همکاری نکردن دولت در رسیدگی به خواسته‌ها شاکی است.
اگر دولت میخواد نظام بهداشت و درمان را متحول و تقویت کنه، نباید به کارکنان این بخش و خواسته هاشون بی‌توجه باشه.
انگلیس سالهاست با بحران در نظام بهداشت و درمان دست به گریبان است. کمبود هزاران پزشک و افزایش فشار کاری بر پزشکان از یک سو و کمبود امکانات درمانی سبب شده شمار زیادی از پزشکان در انگلیس دست به مهاجرت بزنند. شرایطی که صف بیماران منتظر درمان در این کشور دارای ششمین اقتصاد بزرگ جهان را هر روز طولانی تر کرده است. بحران در نظام بهداشت و درمان انگلیس در حالی با دور جدید اعتصاب پزشکان عمیق‌تر شده که تازه ترین گزارش سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس نشون میده هم اکنون بیش از 7,300,000 بیمار در صف انتظار درمان در بیمارستان‌های دولتی این کشورند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به خبرهای ورزشی جلب می‌کنم. رئیس جمهوری تاجیکستان یک تالار ورزشی زمانوی را در ناحیه ونج افتتاح کرد. علیشهر میزان‌آباد رئیس منطقه بدخشان در مراسم افتتاحیه این تالار ورزشی اظهار داشت که طبق دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برای ترویج ورزش و اجرای برنامه‌ها و استراتژی‌های دولتی در این راستا ساخت تأسیسات ورزشی در منطقه‌ها دورافتاده منطقه پیش بینی شده است و کار در این راستا در حال انجام است. پایان کار ورزشکاران ناشنوای ایران در روز نخستین المپیاده. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
این نشان برنز سرآغازی بود برای کاروان عاشقان ایران در المپیک ناشنوایان، جایی که علی سلحشوری با کسب نشان برنز چراغ درخشش ایران را روشن کرد.
المپیک یه روزه خیلی بزرگیه و مدال گرفتن در اونش خیلی سخته. من تمام تلاشو کردم، متاسفانه چیزی که می‌خواستم نشد. شرمنده مردم کشورمون شدم.
در والیبال ساحلی تیم به توانست مقتدرانه از صد تیم آمریکا عبور کند. تیم الف هم ساحلی بازان کانادا را 2-0 از پیش رو برداشت. در تیراندازی محمد مهدی اشتری با وجود صعود به مرحله فینال با کسب جایگاه هفتم به کار خود پایان داد.
خصوصا مسابقه بهترین کشورها شرکت کردن که هندی از هند زد 630 با رکورد 630 که سالما دارن همینجوری میزنن شنواها.
شنوندگان گرامی، در پایان بار دیگر توجه شما را به سرختم این تن خبرها جلب میکنم. امام علی رحمان در تاشکند پیشنهاد داده یک مرکز بین المللی نوآوری و آموزش در آسیا مرکزی و یک مرکز منطقه‌ای هوش مصنوعی در دوشنبه ایجاد شود. امضای تفاهم‌نامه همکاری بین پلته سودا و صنعت تاجیکستان و ولایت قزوین و افتتاح تالار ورزشی زمانوی در ناحیه ونج تاجیکستان. از همراهی شما سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما رو در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همین که تقویم تاریخ را خواهید شنید.
با نام و یاد خدا، سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ. امروز دوشنبه 26 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 26 جماد الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 17 نوامبر سال 2025 میلادی. ۱۱۶۷ سال پیش بنابر روایت تاریخی در روز 26 جماد الاول سال 280 هجری قمری ابن طیفور نویسنده و شاعر عرب درگذشت. او در سال 204 هجری قمری متولد شد. ابن طیفور پس از گذراندن مقدمات تحصیل در بغداد با کتابت مشغول شد. وی در این شهر با بسیاری از مشاهیر علم و ادب زمان آشنا شد و از آنجا که اهل ذوق و فهم بود، در سایه دانش گسترده و طبع لطیف خود شعر نیز می سرود و از این رو شهرت بسیار یافت. ابن طیفور در زمین نویسندگی و شاعری آثاری از خود به یادگار گذاشته که دیوان اشعار و بغداد از آن جمله اند. ۲۲۹ سال پیش در روز 17 نوامبر سال 1796 میلادی کاترین کبیر ملکه معروف روسیه درگذشت. وی در روز دوم ماه می سال 1729 میلادی به دنیا آمد و در سن 15 سالگی با پیاتر سوم ازدواج کرد. اما پیاتر سوم پادشاه روسیه با او علاقه نداشت و او را در ملای عام مورد اهانت قرار داد. کاترین با همدستی چند نفر از نزدیکان خود در روز 9 ایون سال 1762 میلادی و در سن 33 سالگی هنگامی که پیاتر سوم از شهر خارج شده بود خود را امپراتوریس و ملکه روسیه خواند. پیاتر که ناگهان چنین ضربه هولناک خورد به کل خود را باخته بدون مقاومت چندان استعفا داد و چند روز بعد درگذشت. در حقیقت او توسط نزدیکان کاترین مسموم شده بود. در دوره سلطنت کاترین کبیر شیوه کشاورزی اصلاح شده و اصول بانکداری ترویج گردید. ارتش را سازمان داده و سامان بخشید. بیمارستان‌های بینا شده و به طور کلی اقتصاد کشور شکوفا شد. همچنین وی در تحکیم مسائل آموزش و فرهنگ روسیه تلاش زیاده نمود. کاترین 33 سال سلطنت کرد و سرانجام در روز 17 نوامبر سال 1796 میلادی در سن 66 سالگی درگذشت. ۱۶۷ سال پیش در روز 17 نوامبر سال 1858 میلادی روبرت اوین، یک اصلاحگر سوسیالیست اهل ویلز بریتانیا و یکی از بنیانگذاران جنبش سوسیالیسم اجتماعی درگذشت. فلسفه اوین که کارل مارکس بعداً بر آن نام سوسیالیسم آرمان شهری نهاد، از سه اصل بنیادین تشکیل شده بود. او از کودکی به کار و فعالیت می پرداخت و در سن 18 سالگی یک کارخانه ریسندگی را بنیان گذاشت. او در کارخانه خود برای نخستین بار در اروپا به وضعیت بهداشتی و رفاهی کارگران توجه کرد و ساعت کاری را از 14 ساعت و بیشتر به 10 ساعت کاهش داد. 57 سال پیش در روز 26 آبان ماه سال 1347 هجری شمسی، استاد ابراهیم پرداود، محقق و ایران شناس برجسته در سن 83 سالگی درگذشت. استاد پرداود برای تکمیل مطالعات و پژوهش‌های ایران شناسی خود به آلمان، سپس هندوستان رفت و به تدریس در دانشگاه پرداخت. این محقق برجسته در سال 1315 جهت تدریس در دانشکده ادبیات و حقوق دانشگاه تهران دعوت شد و در سال 1317 با عضویت پیوسته فرهنگستان جهانی هنر و دانش درآمد و در سال 1346 به پاس خدمات انسان دوستانش از دربار واتیکان نشان علمی دریافت کرد. و در نهایت پس از 27 سال تدریس مداوم در سال 1342 به عنوان استاد ممتاز از دانشگاه بازنشسته شد. فرهنگ ایرانی باستان، آناهیتا و هرمزنامه از جمله آثار ایشان است. و 45 سال پیش در روز 26 آبان ماه سال 1359 هجری شمسی، عملیاتی آزادسازی سوسنگیرد به عنوان نخستین پیروزی بزرگ ایران پس از آغاز جنگ تحمیلی رژیم وسیع عراق رقم خورد. سوسنگیرد شهری بود که به سبب قرار گرفتن در محور اهواز، حمیدیه، بستان کلید فتح خوزستان به شمار می رفت و پس از یورش های پیاپی دشمن وسیع در آبان همان سال در محاصره سنگین قرار داشت. با فرمان قاطع امام خمینی رحمت الله علیه مبنی بر بایستی تا فردا سوسنگیرد آزاد شود، طرحی شکستنی حصر نهایی شد و بامداد همان روز عملیات مشترک ارتش، سپاه، نیروهای مردمی و ستاد جنگ های نامنظم آغاز گردید. هدایت میدانی و هماهنگی ها با نقش آفرینی آیت الله خامنه ای و دکتر مصطفی چمران صورت گرفت. پیشروی یگان ها از دو سوی جاده حمیدیه سوسنگیرد با پشتیبانی توپخانه و هوانیروز، هم افزایی مدافعان داخل شهر، ستون های زرهی بسته را در هم شکست و تا عصر نیروهای عراقی عقب نشستند و شهر پاکسازی و به طور کامل به کنترل رزمندگان ایران در آمد. این نخستین عملیات مشترک و سازمانیافتی ارتش و سپاه ورق جنگ را به سود ایرانیان برگرداند و روحی ملی را تقویت و دشمن را تضعیف کرد و در عرصه سیاسی داخلی نیز الگوی همگرایی ارتش، سپاه و بسیج و اتکای واحد و فرمان و اراده میدانی را تثبیت نمود. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 27 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 26 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 17 نوامبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
دوستان و یارانی همراه، در این لحظه برنامه نواهنگ رو میشنویم.
دل در آن تشه غم رو خد آشک
خواهند زمان آن که باید مونس جان آید و دل گردد شاد و بیتا
Oh,
نواهنگ.
به نام خدا در شروع کلام، حضور عزیزان بگویم سلام. سلامی که از جنس شور و نواست، پر از مهر و احسان و عشق و صفاست. درود بر شما همراهان برنامه نواهنگ. من ماریا دسراف از رادیو تاجیکی صدای خراسان شما را به شنیدن این قسمت دعوت میکنم. این برنامه مرتضی حنانی. در سالهای 1348 و 49 وی سرپرستی و اجرای برنامه‌های آموزشی موسیقی ایرانی در تلویزیون را تحت عنوان شناسایی موسیقی اصیل ایرانی به همراه فرهنگ شریف، مرتضی نیداود و حسین قوامی به عهده گرفت. حنانه در سال 1345 از طرف رادیوی ایران و به دعوت یونسکو به تریبون انترناسیونال آهنگسازان رادیو و تلویزیون اعزام شد و آنجا قطعاتی از اورتوریو اثر خود را اجرا کرد که از رادیوی ایرلند و سوئیس پخش شد. پس از افتتاح سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران، حنانه در سمت مشاور سرپرستی اقدام به تأسیس کلاس‌هایی برای تعلیم فنی خوانندگان نمود و ارکستر سازهای ایرانی را تشکیل داد. در سالهای پایانی دهه 40 با انحلال ارکستر فارابی و با توجه به تجربه های سینمایی که در ایتالیا اندوخته بود به موسیقی فیلم روی آورد و با آفریده های خود توفیق بسیاری از فیلم های متوسط را نیز تضمین کرد. او برای فیلم هایی همچون فرار از تله، گرگ بیزار، قصه ماهان، سلام سرزمین من، موج، گلیم و تیرباران موسیقی نوشته است. موسیقی سریال های تلویزیونی هزار دستان از کارهای اوست که آن را بر اساس پیش درآمدی در اصفهان از مرتضی نیداود نوشته است. وی هزار دستان را در 7 قسمت نوشته و از نظر رنگارنگی تمها اثری بسیار پرمایه است. این موسیقی مردمی ترین کار حنانه به شمار می آید و حال و هوای تهران 1320 را به خوبی منتقل می کند.
Thank you.
همراهان کانال تاجیکی در این لحظه شما را به شنیدن برنامه مشاهیر دعوت میکنیم.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. این بار با شما عزیزان سری میزنیم به ادبیات گرانسنگ و غنی فارسی و با یکی دیگر از مفاخر این زبان آشنا میشویم. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، شعر در سرزمین ایران در طول تاریخ در دل مردم و در میان نظام‌های حاکم همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. شعر با زندگی ایرانیان آمیخته است و همین آمیختگی موجب شده است که همواره در معرض کنکاش و قضاوت نقادان قرار گیرد. خدمت علم و ادب در ایران به زمانهای قدیم تا سال 331 قبل از میلاد، یعنی پایان سلسله هخامنشی میرسد. با حمله اسکندر به ایران و سقوط دولت هخامنشی، وضعیت ادب و دانش در قلمرو گسترده ایران دگرگون شد. اسکندر پس از تسلط بر ایران، هر آنچه از کتاب‌های علمی و ادبی ایران را پسندید، دستور داد که به یونانی ترجمه کنند و سپس اصل نسخه ها را با سایر آثار ادبی و علمی ایران نابود ساخت. هرچند که این کار اسکندر جنایتی در حق بشریت بود، اما نتوانست منجر به رکود علمی و ادبی ایران شود. چرا که با توجه به وجود اندیشمندان و ادیبان و دانشمندان بسیار ایرانی و همچنین قلمرو گسترده ایران، بزرگان این مرز و بوم از این بحران گذر کردند و با خلق آثار متعدد در تمامی حوزه‌های علم و ادب باز هم سرآمد روزگار خود شدند. ایرانیان در دوره ساسانی از نظر علم و تمدن و فرهنگ در سطح بالایی قرار داشتند و آثار و آوازه آنان به اقصا نقاط جهان رسیده بود. شکوفایی این دوران تا بدانجا بود که به اعتقاد بسیاری از محققان و اندیشمندان، بر تمدن و نهضت علمی اسلامی که از بزرگترین نهضت‌های علمی دنیا به شمار می‌رود نیز تأثیر گذاشته است. گرامی، شعر و ادب ایران نیز که قدمتی هزاران ساله دارد، در کنار سایر علوم و هنرها در این دورانها بالیده و شکوفا شده است. آثار ادبی به یادگار مانده از ادب ایران باستان به زبانها و خطهای رایج در آن ایام مانند پهلوی، اوستایی و آرامی است. با پذیرش دین مبین اسلام توسط ایرانیان، خط و زبان فارسی جای زبانها و خطوط رایج در آن روزگار را گرفت. شکوفایی شعر و ادب فارسی پس از ورود اسلام به ایران را میتوان از آغاز حکومت سامانیان برابر با اواخر قرن نهم میلادی به بعد دانست که برای ادبیات فارسی زمینه مساعدی را فراهم کردند، چرا که خاندان سامانی از جمله خاندانهای اصیل ایرانی بودند که بیشتر کوشش خود را صرف بزرگداشت فرهنگ ایران و ترویج زبان فارسی نمودند و شاعران و نویسندگان و مترجمان را بسیار تشویق می کردند.
در حالی که امیران سامانی برای تحکیم موقعیت سیاسی و فرهنگی خود می‌کوشیدند و جوش و خروش ملی در نواحی شمال شرقی ایران آغاز شده و جنبش علمی و فرهنگی در حال شکوفایی بود، ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی، پدر شعر فارسی، در یکی از روستاهای کوهستانی رودک سمرقند، شرق ازبکستان کنونی، چشم به جهان گشود. تاریخ ولادت رودکی را کسی ضبط نکرده است، اما میتوان حدس زد که در حدود اواسط قرن سوم هجری برابر با قرن نهم میلادی متولد شده است. تولد رودکی با تولد دو چهره از بزرگان تاریخ علم، یعنی زکریای رازی، پزشک نامدار ایرانی، و ابو نصر فارابی، فیلسوف نامی همراه بود. از نظر تاریخی نیز تولد او با گسترش وسیع قلمرو اسلام از سرزمین‌های آن سوی جیهون تا شمال آفریقا و غرب اروپا اندلس مقارن بوده است. عزیزان، از زندگی، تحصیلات و چگونگی آمدن رودکی از سمرقند به بخارا در جنوب ازبکستان خبری در دست نیست. محمد اوفی که از جمله قدیمی ترین مؤلفان ایرانی است که از زندگانی او آگاهی داشته و سه قرن پس از او میزیسته، در کتاب لباب الالباب خود درباره رودکی نقل کرده است که وی در کودکی بسیار تیزهوش و باحافظه بوده، چنان که در 8 سالگی تمامی قرآن را از حفظ داشت. او از کودکی شاعری را آغاز کرد و صدایی خوش داشت و بسیار زیبا چنگ می نواخت. رودکی در زمینه شعر و موسیقی استاد زمانه خود بود. آوازه مهارت رودکی در نواختن موسیقی و سرودن شعر به همه جا رسیده بود که امیر نصر سامانی که در آن روزگار امیر خراسان بود، او را به دربار و نزد خود فراخواند. در روزگار رودکی و حتی تا اواخر قرن 5 هجری قمری برابر با 11 میلادی در ایران شعر و موسیقی به هم پیوسته بود و شعر را جز با آهنگ‌های موسیقی نمی‌خواندند. آن دسته از شاعران که با موسیقی آشنایی نداشتند، برای رواج شعر خود و برای اینکه مورد توجه شخص مد شونده قرار گیرند، شخصی را برای ساختن موسیقی استخدام می‌کردند که به او راوی می‌گفتند. اما رودکی به این دو هنر بزرگ که لازمی شاعری در آن زمان بود آشنایی کامل داشت، بنابراین اشعارش را خود می‌خواند و موسیقی نیز خود می‌نواخت. نگاهی به اشعار رودکی، حیطه دانش و معلومات او را می توان دریافت. مهارت بسیار او در استفاده از لغات فارسی از جمله مهارت‌های رودکی است، چنان که هیچ فرهنگ لغت فارسی وجود ندارد که شاهدی از شعر شاعران داشته باشد و در آن میان ابیاتی چند از رودکی به عنوان شاهد معانی لغات ذکر نشده باشد. از دیگر معلومات رودکی با استناد به اشعارش میتوان از آشنایی او به اشعار شعرای عرب زبان، ممارست وی در تاریخ ایران پیش از اسلام و ادبیات قدیم، آشنایی با مذاهب و اقوام گوناگون نام برد. پس از راهیابی رودکی به دربار سامانیان، او در زمره خاصان امیر نصر سامانی، دومین پادشاه سامانی قرار گرفت و در اشعار خود به مدح آل سامان، به خصوص نصر ابن احمد پرداخت و به نعمت و ثروت فراوان دست یافت. رودکی در مدت زندگی در دربار با بزرگانی چون ابوالفضل بلعمی که وزیر سامانیان و اهل فضل و دانش بود آشنا شد و با فرهیختگان زمان خود چون شهید بلخی، شاعر و فیلسوف نامی قرن چهارم، و ابوالحسن مرادی دوستی و مراوده داشته. شهید بلخی، ابو اسحاق جویباری، کسایی و دقیقی از جمله شاعران هم عصر رودکی بوده اند و رودکی در بعضی از اشعارش از آنان یاد کرده است. رودکی مردی توانگر بود و توانگری خود را نیز از طریق شعر و موسیقی به دست آورده بود. آنگونه که از تذکره ها برمی آید، حشمت و توانگری او در دربار نصر ابن احمد به جایی رسیده بود که هیچ شاعری را همسنگ او ندانستند. اما ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی، پدر شعر فارسی، به علت کهولت سن و نابینایی در اواخر عمر خود روزگار سختی را گذراند و بالاخره در سال 329 هجری قمری برابر با 940 میلادی در سمرقند درگذشت. برخی تذکره نویسان و محققان شماره اشعار رودکی را بیش از 1,300,000 بیت دانستند. این رقم در ظاهر مبالغه آمیز به نظر می رسد، اما با توجه به استعداد و توان شاعری رودکی و همچنین به نظم در آوردن اثر عظیمی همچون کلیله و دمنه امر بعیدی نیست. اما امروز آنچه از آن همه شعر برای ما به یادگار مانده 960 بیت است که در کتاب‌های قدیمی نقل شده و بعضی از ابیات پراکنده آن در تذکره‌ها، جنگ‌ها و کتاب‌های لغت آمده است. از ابیات، قطعات، قصاید و غزل‌های معدودی که از رودکی باقی مانده به خوبی میتوان دریافت که او در فنون مختلف شعر استاد و ماهر بوده است. محققان و اهل فن معتقدند که اشعار او در قوت تشبیه و وصف، همچنین نزدیکی معانی به طبیعت کم نظیر است و شاید به همین علت بوده که بسیاری از شاعران هم عصر و یا پس از او سعی کرده اند چون رودکی شعر بگویند و یا ابیاتی از اشعار او را در شعر خود بیاورند. به اعتقاد بسیاری از محققان و دانش‌پژوهان، مهمترین اثر رودکی که همکنون جز ابیات پراکنده از آن در دست نیست، کتاب کلیله و دمنه منظوم است. کلیله و دمنه مجموعی از افسانه‌ها و حکایات هندی از زبان حیوانات است. این کتاب که نام اصلی آن پنج تنتره است، به وسیله برزویه طبیب به ایران آورده و توسط او به زبان پهلوی ترجمه شد که پس از اون نیز عبدالله ابن مقفع آن را به عربی ترجمه کرد. در دوران فرمانروایی نصر ابن احمد سامانی و به دستور او، کلیله و دمنه توسط ابوالفضل بلعمی وزیر وی به فارسی دری برگردانده شد و سپس رودکیان را به فرمان ابو نصر سامانی به نظم کشید. از کلیله و دمنه منظوم رودکی تا کنون 115 بیت پراکنده به دست آمده است که ابیات نخستین آن چنین است: هر که نامخت از گذشت روزگار، نیز ناموزد ز هیچ آموزگار. تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راز دانش بی نیاز. دانش اندر دل چراغ روشن است، و از همه بد بر تن تو ایمن است. ابیات پراکنده‌ای که از رودکی به یادگار مانده است آشکار می‌کند که وی بجز منظومه کلیله و دمنه 6 مثنوی دیگر نیز داشته که از هر یک ابیاتی به دست ما رسیده است. دوستان و یاران همراه، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر و ادامه سخن شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید. ایام به کام و خدا نگهدار.
دوستان گرامی، در این لحظه پرتوه از آفتاب رو خواهید چونید.
پرتوه از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
مصدق یک ساده اندیشی انجام داد، یک غفلت انجام داد، برای اینکه به زبان خودش رو از شر انگلیس رها کنه رفت سراغ آمریکایی ها، از آمریکایی ها کمک خواست. آمریکایی ها هم به او لبخند زدن، البته سابقه استشار ترومن و این چیزان بود که فکر میاد که آمریکا کمک خواهد کرد به او. آمریکایی ها به مصدق لبخند زدن، اما در پشت با غفلت مصدق و عدم توجه او با انگلیس ها هم دست شدن، یک کودتایی به راه انداختن و دولتی را که بعد از 40 سال در کشور تشکیل شده بود و ملی بود دولت را ساقط کردن، مجدداً شاه را که از کشور فرار کرده بود برگردوندن. این ضربه سختی به ملت ایران بود. 28 مرداد یعنی یک دولت انتخاب شده به وسیله مردم را که نمیخواست در اختیار انگلیس و استعمار خارجی قرار بگیره و یه دولت ملی باشه، این دولت رو آمریکایی‌ها